بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه جریان توحید و همچنین وحی و نبوت و معاد تبیین شد، برخورد مشرکان و وثنی ها و صنمی ها را هم ذکر فرمود. وقتی آیات الهی بر اونها تلاوت می شد، اینا که منکر معاد بودن، پیشنهادشون این بود که ائت بقرآن غیر هذا و بدله. اونگاه در پاسخ به اینها طبق دستور خدای سبحان فرمود: ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها الیه انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. که این از این ان اتبع او جناب فخر رازی به دیگران خواستن استفاده بکنن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول از اجتهاد و عمل به مظنه و رأی عادی بود. یه سخنی حق که امامیه برانن ولو غیر امامیه شد نپذیرن، ولی امامیه برانن که اهل بیت علیهم السلام، چه وجود مبارک پیغمبر، چه ائمه علیهم السلام، اینا برابر وحی الهی حکم میکنن، نه برابر اجتهاد ظنی. از سنخ مجتهدان نیستن که با زنون و علم حصولی و امثال ذالک فتوا بدن. حکم برای اونها روشن است و بر اساس اون الهامات الهی فتوا میدن. این سخن حق است که این اتبع الا ما یوها الیه، یعنی من اجتهاد نمی کنم که از روی مظنه سخن بگویم. اونگاه بعد از اقامه برهان درباره توحید و درباره وحی و نبوت فرمود کار دی رسمی مشرکان این بود که وی یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. فرمود بالاخره شما چرا غیر خدا را میپرستید؟ این بت ها را برای چی میپرستید؟ پرستش بالاخره باید برای یکی از اغراض سوانه باشد که اینها منفصله مانعت الخروب است، اجتماع را شاید. همین اهداف سگانه معروف یا برای رهایی از خطر یا برای رسیدن به یک خیر و برکت یا برای معارف معنوی و قرب الهی. اون حدیث سزلی که از جود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است، از امام حسین علیه السلام رسیده است، از جود مبارک امام صادق علیه السلام رسیده است که مردم خدا را برای خوف از نار یا شوق الی جنه و مانندان عبادت میکنند و عده‌ای هم خدا را شکرن و حبن عبادت میکنند، این ناظر به آن است که بالاخره منشأ عبادت و اهداف عبادی یکی از این سه امور است. اگر کسی به بهشت و جهنم معتقد است، یا خوف من النار است یا شوق در جنه و تقرب الی الله را هم که در نظر دارد، اگر معاد برای او مطرح نیست، مثل اون چه که برای مشرکین مطرح نبود، این به لحاظ مصالح دنیایی باید که دنبال نفع و ضررشون باشن. برهان قرآن کریم این است که از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست. شما اگر برای دفع ضرر اونها را عبادت میکنید، اونا ضرری به کسی نمیرسانند که اگر عبادت نکنید به شما ضرر برسانند و اگر عبادت بکنید شما ضرر نرسانند. کاری از اونا ساخته نیست. و اگر برای دفع ضرر نیست، برای جلب منفعت است، کاری از اونا ساخته نیست که اگر عبادت کردید به شما نفع برسانند و اگر عبادت نکردید به شما نفع نرسانند. اینها لا یضر و لا ینفع. اون نفع ضرر ناظر به آن است که شما اگر روی رهبت و خوف بخواد عبادت بکنید، اینا صلاحیت اون را ندارد. و اگر بخواهید بر اساس رغبت و سود عبادت بکنید، اینا هم اون لیاقت را ندارد. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. میمونه مطلب سوم. مطلب سوم آن است که شما اگر بخواهید به خدا نزدیک بشید، اون تقرب معنوی رو داشته باشید، سخن از خوف من النار و شوق الی الجنه نیست، سخن از تقرب الی الله است. از این بت‌ها کار تقریب ساخته نیست، چون اونها بت پرستا گاهی میگفتن ها اولای شفعاء اولا عند الله، گاهی هم میگفتن که انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، که اینا وسیله تقرب باشن، زلفا و درجه ما را پیش خدا اضافه کنن و زیاد کنن. بفهمید این کار رو از اونا ساخت. قرآن کریم برای این وثنی ها و صنمی های ساده برهانی که اقامه میکند، مخصوصا در سوره مبارکه اعراف، در حدی که اینها بفهمند که الهام ارجرون یمشون بها، املهام ایدی یبتشون بها، املهام اعیون یبسرون بها، املهام آزان یبسرون یسمعون بها، از این بودها چه کاری ساخته است؟ آیا اینها دستی دارن که با دست کاری انجام بدن؟ پایی دارن که با پای جایی برون؟ چشمی دارن که ببینن؟ گوشی دارن که بشنون؟ برای توده مردم این چنین است. برای محققین از اهل بت پرستا برهان خاص خودش اقامه میکنند. اون برهانی که قرآن کریم برای محققان اهل شرک اقامه میکنند، اون کم است ولی کاملا متقنه. چون اکثری بت پرستا همین توده مردم بودن، به زبان اینها سخن میگوید که اینها هم بفهمند و هیچ بهانه و عذری نداشته باشند. پس گاهی میفهمد از این بت‌ها کاری ساخته نیست، گاهی میفهمد که اینها ضار و نافع نیستند، ضرر و نفع فقط به دست ذات اقدس اله است. و انسان هم یا برای ترهیب است، یا برای ترغیب، یا برای رهیدن از خطر، یا برای رسیدن به یک منفعت، بالاخره عبادت میکنه، کار انجام میده. اما هیچ کدام از این بت‌ها ساخته نیست. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. در سوره مبارکه اعراف یه مقداری مسائل بازتر گذشت. در اونجا خدای سبحان جریان حضرت موسی کریم سلام الله علیه نقل کرد که اسرائیلی هایی که به دنبال اون حضرت راه افتاده بودن، بعد از عبور از دریا دیدن یه عده مشغول پرستش بودن. آیه 138 سوره مبارکه اعراف این بود: وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا یا موسج علنا الهن کما لهم آلهم قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. اینا گرفتار تبار و خسارت و هلاکت هستند، یه چیز باطلی است. چه پیشنهاد شما میده؟ در همون سوره مبارکه اعراف براهینی نقل میکند که اینها از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست، اینا چون دست و پا و چشم و گوش ندارن و مانند. در آیات دیگر هم این جریان لا یضر و لا ینفع هست. بنابراین فرمود به این که اینها که پیشنهاد خلاف به شما میدهن، خودشون گرفتار پرستش بتن که هیچ اثر مثبتی بر او مترتب نیست. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. بعد از اونها اگر بپرسید که خب چرا این بت ها را عبادت بکنید، منطق اونها این است که هؤلاء شفعاء اونا عند الله. منظور اونها از شفاعت، شفاعت مصطلح اخروی نیست، چون کسی که به قیامت معتقد نیست، به بهشت و جهنم معتقد نیست، شفاعت قیامت را هم باور ندارد، عذاب صالحه و به انتفاع موضوع. منظور اونها از شفاعت همین توسل دنیایی است، یعنی خدا را به عنوان رب الارباب و رب العالمین قبول دارند، منتها این بت‌ها در درگاه الهی تقربی دارند و بندگان خدا را که این بت‌ها را می‌پرستند، اینا را به خدا نزدیک می‌کنند. قهرن چون خدا نافع و ضار است، کمالات از خداست، کسانی که به شفاعت بت‌ها به خدا نزدیک شدن از خیرات الهی برخوردارند. بنابراین این آیه فرمود که خود این بت‌ها که ذاتاً نمی‌توانند خطری را دفع بکنند یا نفعی را برای شما جلب بکنند، لا یضر ولا ینفع. میمونه مسئله وساطت. وساطت هم خود به اذن خدا باشد، منزل لذی یشفع و انده و الا به اذنه. تا خدا اذن ندهد که کسی شفاعت نمی کند، و خدا هم که به اینها اذن نداد. شما بر این پندار باطلید که اینا در شفاعت مستقلن. کی به اینها اجازه شفاعت داد؟ خب پس اگر منظور از این شفاعت، شفاعت اخروی نمی تواند باشد، بلکه اینا با قیامت معتقد نیستن. و اگر چنینچه منظور از این شفاعت اهم از دنیا و آخرت بود، یا خصوص شفاعت آخرت بود، این رفع هرز است و استهزا و تحکم، که اینها میگوین قیامت نیست. بر فرضم باشد این بت‌ها از ما شفاعت میکنن، و همونطوری که در دنیا اوضاع ما به وسیله این بت‌ها رو براه میشود، اگر در قیامت هم باشد اینا تأمین کننده نیازهای ما هستن. آیه 77 سوره مبارکه مریم این است: افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا. این کسی که کافر است، به قیامت معتقد نیست، میگوید قیامت نیست، اگر باشد همونطوری که این بت‌ها در دنیا مشکل ما را حل کردند و میکنند، در آخرت هم مشکل ما را حل میکنند. که خدا میفرماید از این بت‌ها کاری ساخته نیست، نه در دنیا نه در آخرت. بنابراین منظور از این شفاعت یا خصوص مسائل دنیاست، یا اگر از راجع به مسائل آخرت باشد، رفع هر عزیز که مشرکان بر اون فرض سخن گفتن، وگرنه اینها معتقد مسئله قیامت نیستن تا به شفاعت قیامت معتقد باشند. در همون سوره مبارکه مریم آیه 78 فرمود: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا. این چنین نیست که اینا در قیامت از برکات بت‌ها برخوردار باشند. سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مد. خب و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاء اونا عند الله. این جریان شفاعت را تو سوره مبارکه تا انعام هم مشابه این گذشت. آیه 94 سوره مبارکه انعام این است که ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. فرمود به این که در قیامت اینا تنها میان و به اینها گفته میشود که کسانی که شما شفیع میپنداشتید نیست اینجا و نیستن با شما و اونها را شریک خدا میپنداشتید اونا سهمی از شرکت نداشتن و اینجا حضور ندارن. فرمود این شفاعتی که شما میگویید یه دلیل باطلی است، برای اینکه شفاعت باید به اذن باشد که خدا به اینها اذن نداد و شما مدعی یه حرفی هستید که خدا نمیداند، یعنی مدعی امر باطلی هستید، مدعی امر معدوم محض. چرا؟ زیرا اگر شفاعت برای اینها حق بود و اینها سمت شفاعت می داشتن، بالاخره شفاعت شیعی بود، اینها هم یه شیعی هستند، شفاعت و وسیله بودن هم شیعی است و خداوند به کل شیء علیم است، به شفاعت اینها هم علم داشت. اما خدا به شفاعت اینها علم ندارد. این رو به صورت قیاس استثنایی ذکر می کند که با بطلان تالی مقدم هم باطل می شود. می فرماد اگر اینها شفیع بودند خدا به شفاعت اینها علم داشت، لکن خدا علم ندارد، پس اینها شفیع نیست. تلازم مقدم و تالی روشن است که اگر یه چیزی در جهان باشد خب یقینا خدا عالم است دیگر. اگر اینها شفیع باشند یقینا خدا می داند. بطلان تالی از اینجا مشخص می شود که خداوند این رو نمی داند. چرا نمی داند؟ برای اینکه این یه امر باطل صرف معدوم محض است. این یه مقدمه، یعنی شفاعت بت‌ها معدوم محض است، باطل صرف است. مقدمه دوم، باطل صرف میشه معدوم. معدوم هم شی نیست، لا شی است. اگر گفته شد خدا به کل شیء علیم است، به کل شیء قدیر است، یه چیزی که محال بود، ممتنع بود، اصلا شی نیست. وقتی شی نبود علم به تعلق نمی گیرد. علم ظهور است، کشف است، شهود است، یک رو چیزی رو روشن می کند. معدوم محض قابل علم نیست. الان این معدوم محضی که ما میگیم، این لفظی که میگیم، اینا به حمل اولی معدوم محضن، وگرنه به حمل شایع صورت ذهنی هن. یعنی این معدوم که مهمل نیست، یه لفظیست معنا دارد، ما این معنا رو میفهمیم، معنای این معدوم تو ذهن ماست، اما این وجود ذهنی دارد. اما این کلمه عدم یا کلمه معدوم به لحاظ واقع و به لحاظ خارج زیرش خالیه، از هیچ حکایت نمی کند، برخلاف مفاهیم دیگر. مفاهیم دیگه مثل شجر، حجر، آسمان، زمین، هر کدام از این مفاهیم از این مصداق حکایت میکنن چون موجودن. اما مفهوم عدم یعنی این عین و دال و میم، یه مفهومیست که زیرش خالیه. ممتنعات این طوره، معبود بودن بت این طوره، شفیع بودن بت این طوره، زار و نافع بودن بت ها این طوره. این امور محالی است، ممتنع است، معدوم است و لا شیئن. وقتی لا شیء نشدن علم به اونها تعلق نمی گیرد. مثل این که درباره قدرت هم این چنین گفته می شود که ذات اقدس اله به کل شیئن قدیر است، علی کل شیئن شیء قدیر است. این درست، هر چیزی که مصداق شیء بود، مفهوم شی بر او تطبیق شد، این تحت قدرت خداست. اما ممتنعات شی نیستن، لا شیء. این یکی از غرر روایاتی است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که کسی از وجود مبارک است امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، کسی آمده وجود حضور مبارک است امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عرض کرد که آیا ذات اقدس اله میتواند دنیا را، مثلا زمین را، دنیا را در تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه تخم مرغ بزرگتر بشود و دنیا کوچکتر بشود؟ این یه پاسخی دارد که اون سوال کننده یه فرد عادی بود، معصوم سلام الله علیه یه جواب مناسبی داد که او بپسندد. فرمود بگه چشم باز کن. عرض کرد چشم باز کرد، فرمود چی میبینی؟ گفت آسمان میبینم، زمین میبینم. فرمود خداوند بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد، برای اینکه هم را در چشم تو جا داد. خب این یه جوابی بود برای یک مستمع ساده لوحی که او قانع بشه، روشن بشه، کم 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 این رو به کلاس های بالاتر میبرند و هدایتش میکنند که خدا چه کاری میتونه بکنه، چه کار شدنی نیست ماند. اما اینه که دومی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اونطوری که مرحوم صدوق نقل کرده نقل میکنند که کسی آمده حضور مبارک است امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عرض کرد که آیا خدا میتواند دنیا را در تخم مرغ جا بدهد بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشه یا دنیا کوچک بشه؟ وجود مبارک است امیر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ذات اقدس اله قادر است، چیزی او را عاجز نمی کند. اما والذی سألتنی لا یکون، اینی که تو سوال کردی یه امر محال است، این کانو کانه تام است. لا یکونو یعنی لا یوجد. وقتی محال شد تحت شی نیست، تحت شی نبود، تخصصا از عموم کل الله و کل شی قدیر خارج است، میشه لا شی. آیا دوتا میشه پنجتا کرد؟ دوتا پنجتا شی نیست. یعنی این الفاظ رو آدم میگه مفهوم تزین تصور میکنه ولی زیرش خالیه. این مفهوم دوتا پنجتا به حمله اولی دوتا پنجتاست ولی به حمله شایی که نیست. پس بنابراین معدوم و مهار و مانند آن اینا لا شیء، شیء نیست. وقتی لا شیء بودن علم بنا تعلق نمیگیره. نه، قدرت عین صفت ذات است، عین ذات است، نامتناهی هم هست، ولی قابل باید که ممکن الوجود باشد تا فیض دریافت بکند. ممتنع الوجود، ولی خب ممکن الوجود بود دیگر، در علم حق تعالی بود، ذات اقدس اله اول عالم بود بعد موجود کرد. اما ممتنعات در هیچ مبره حضور و ظهور ندارد. ممتنع کشف، شهود، حضور، ظهور را خواهد داشت، عدم محض است. اونجا هم رو فرض است، وگرنه در حال وجود این چنین نیست. در فرض وجود، این در فرض امکان. وقتی که فرض کردیم این چنین، یعنی محالی را فرض کردیم که در یه ظرف خاصی محالی میشه ممکن. بنابراین محال و ممتنع و امثال ذلک طبق بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه ذات ندارن، شی نیستن. وقتی شی نبودن قابل تعلق علم نیستن. فرمود بر رضی سلطنی لا یکونو، این کانو کانه تام است، یعنی لا یوجد. و الان هم همون روایت عرض کردیم، نه دو تا روایت هست، تا سائل کی باشه، برداشت او چی باشه و با چی قانع بشه. الان شما اون حدیث اولی که نقل میکنید برای توده مردم، ببینید اونا هم راضی میشن، صلوات هم میفرستن، خیلی هم خوشحالن. اما وقتی پیش محقق نقل میکنید ببینید حساب دیگری دارن. اونها آیات قرآنی، احادیث، اینا یکسان نیستن. گاهی مثلا ببینید هشام ابن حکم را میپرورانم که هشام میگوید من خرجت من عنده و انا اعلم الناس بالتوحید. همون حدیث شریف هم باز مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرده در یک باب دیگری. اینجا به صورت یک قیاس استثنایی تنظیم کرده که اگر یه همچیزی بود خدا می دانست، لکن خدا نمی داند، پس این نیست. تلازم مقدم و تالی روشنه که اگر یه همچیزی در جهان هستی وجود می داشت، اگر بوتی در کار بود، اگر شفاعت بودها حق بود، خدا یقینا می دانست. این تلازم مقدم و تالی روشن است، برای اینکه شیء است و هر شیء معلوم خداست. بطلان تالی برای آن است که این شیء نیست، لکن تالی باطل، خدا نمی داند. وقتی خدا ندانست یعنی وجود ندارد. از ندانستن خدا معلوم شد این محال است، چون اگر یه چیزی ممکن بود بالاخره معلوم حق تعالی بود. چون محال است و شیء نیست و قابل ظهور و کشف نیست، تحت علم قرار نمی گیرد. مثل همون حدیث مربوط به قدرت. این سنخ استدلال ها هم در قرآن کریم هست. یکی در همین آیه سوره مبارکه یونس است که محل بحث است. فمود قول اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والارض. بالاخره این شفاعت یا با تو آسمان ها باشه یا تو زمین باشه، این موجودی که شما میگید یا سمایی است یا ارضی است، یه گوشه عالم در هندسه عالم وجود دارد. خدا هم که مهندس این عالم است و نقشه رو او خطر کرد و آفرینش به عهده اوست، از تمام ذرات آسمان و زمین با خبر است. خدا نه در آسمان یه همچیزی رو میدونه، نه در زمین یه همچیزی رو میدونه، پس همچه نیست. این طرز استدلال در سوره مبارکه رعد هم هست. آیه 33 سوره مبارکه رعد این است: افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکا. عده برای خدای سبحان شریک قائل شدن. خداوند در بخش از آیات فرمود که اینها اسماء بی مسما هستند، یعنی لفظ هست، مفهوم هست، ولی زیرش خالیه. شما که میگویید این سمتی دارد، زار است، نافع است، و یا شفیع است، یا مقرب الالله است، به مانند آن، این هی لا اسماء سمیتمو انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان. یه اسم خالی بی مسما. اگر یه چیزی معدوم بود و محال بود، فقط مفهوم است بدون مصداق. زیر این مفهوم چیزی نیست. وقتی زیر این مفهوم چیزی نبود، علم به او تعلق نمیگیرد. مثل که شما بپرسید که آیا خدا میداند یا نه، از شما بپرسن چی را، فقط همون سوال رو تکرار کنید: آیا خدا میداند یا نه؟ خدا هیچی رو میداند یا نه؟ هیچی تحت علم قرار نمیگیره. علم خدا نامتناهی است و ازلی است و وصف ذات اوست، اما هیچی که تحت علم قرار نمیگیره. در اون بخش فرمود به این که این هیلا اسماء سمیتموها انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان. اینا مفاهیم بی مصداق، اسامی بی مسمای. اون در فرض وجود است. اینا هم همین رو سوال کردن این آقا. اونجا وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در استدلال فرمود که خدای سبحان نه تنها ممتنعات را میداند، بلکه ممتنعات را علی فرض الوجود هم میداند. و حتی به این آیه استدلال کردن و بودن کلا لا رو دول آدول مانو ان اون روز ممتنع است کسی از جهنم و از آخرت برگرده به دنیا، برای که دنیا آخر بساطش برچیده شد. فهمت بل ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و یمینه تو سنن بارکه ابراهیم هم فرمود یوم تبد در ارض و غیر ارض و السماوات. حال نفخ صور شد و بساطه دنیا برچیده شد و چی این شخص از کجا از دنیا از آخرت بیاد کجا؟ وقتی بساط یه عالمی برچیده شد تبدیل شد به یه عالم دیگر، اگر یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات، اگر سماوات و ارض عوض شد، اگر از سماوات و مطویات و بیمینه، اگر بالارض قبضت و یوم القیامه، اگر بساط دیگری بعد از نفخ صور اول پهن شد، دنیای نیست تا کسی از آخرت از جهنم بیاد دنیا. ولی به فرض ماهان اگر چنونچه دنیایی بود و این شخص می آمد و کارش این بود، مثل که دوتا به فرض ماهان اگر پنجتا باشه دیگه فرد زوج نیست. این در فرض وجود است، آثار وجود را به همراه دارد، و اما اگه فرض وجود نشود و آثار وجود را به همراه نداشته باشد تحت علم قرار نمیگیرد. تو سوره مبارکه رد در آیه 33 به این صورت آمده است: همود و جعلوا لله شرکا قل سموهم، شما اینا رو نامگذاری کنید، اسمشون رو برای معرفیشون کنید تا معلوم بشه اینا الفاظ بی معنا و مفهوم بی مصداق هستند. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول. شما چی میخواد بگید؟ میخواد بگید که خدا را که قبول دارید، چون وثنیین حجاز اینا خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن یک و برای او شریک قائل نبودن، خدا را به عنوان خالق آسمان و زمین قبول داشتن برای او شریک قائل نبودن، دو خدا را به عنوان رب العالمین، رب الارباب، مدیر کل و مدیر عامل مجموعه جهان خلقت قبول داشتن، این سه. مشکلشون تو ارباب متفرقون بود که فکر میکرده این کارهای جزئی به ارباب جزئی واگذار شده است، اینا را نفی کرده بود، فبود اینا را هم خود خدا انجام میده. دیگری اگر هست باید وسیله باشد، شفیع باشد، و وسیله بودن کسی، شفیع بودن کسی هم باید به اذن خدا باشد. این بوتا اون سمت رو ندارد. ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر من القول. این آیاتی که آدم مطالعه میکند ببینید حرف روزه. ببینید شما خیلی از جمعون هم به دنبال خیلی از کارها میرن که لا یزر و لا ینفع است، برای اینها در حد معبود میارزد. حالا چه روز جمعه، چه غیر جمعه، چه نماز جماعت، چه غیر نماز جماعت، چه نماز اول وقت، چه غیر نماز وقت، همه اینها رو رها میکنن برای هورا کشیدن و کف زدن و بازی. این همینه. ببینید الان این هر حرف روزه، حالا بت فرق کرده، وگرنه آدم وقتی سیل اینها رو میبینه میبینیم چی رو وقت صرف میکنن و دوباره چی دارن میگردن، همینه. به هر تقدیر فرمود ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض. وقتی چیزی رو خدا نمیدونه یعنی نیست. همین تعبیری که در قرآن کریم هست در بین عرب رواج پیدا کرد، کم بیش در بین غیر عرب هم رواج است. ما وقتی میخوام بگیم این هست میگیم خدا میدونه، خدا میدونه یعنی این هست. عرب ها بعد از نزول این بخش از آیات یا قبلا هم همینطور بود، وقتی میخواستن بگن این نیست میگفتن خدا نمیدونه، یعنی نیست، اگر بود میدونست دیگه. این در فرهنگ اون روز معنای خاص خودش داشت. وقتی بخواهن بگوین این معدوم است میگن یه چیزی که لا یعلم الله. چرا؟ چون لوکان موجودن لعلمه الله، لکن التالی باطل فالمقدم مثلا. اگر بود خدا میدانست، چون خدا نمیداند پس هم میشه نیست. ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض. بنابراین این تعبیر ناظر به آن است که این شی معدوم است. فتحصله که اگر شما برای این سود دنیایی بخواهید سخن بگویید که از اونها ساخته نیست، و اگر شفاعت آخرت در نظرتون از شما که به آخرت معتقد نیستید، و اگر رفع حرز آخرت بگویید اینا شفاعتن، شفاعت باید به اذن باشد، خدا بنا اذن نداده. در آیه محل بحث کلمه تسبیح را ذکر فرمود، سبحان و تعالی اما یشکون. این تسبیح برای آن است که ذات اقدس اله را تنزیه بکنند از اون پندار باطل شرکی که مشرکان داشتند، چون که در آیه 100 سوره مبارک انعام مشابه این آمده، فرمود و جعلوا لله شرکا الجن، یعنی و جعلوا لله شرکا که اون شرکا جنن، یعنی جن را شرکای خدا قرار دادن که مفعول دوم جعل است، و جعلوا لله شرکا شرکا الجنه شرکا الجنه، متعالی الفش الف وصله، یعنی جن را شریک خدا قرار دادن، در حالی که و خلقه هم خدا اونا را جن را خلق کرده، و خرقوا له بنین و بنات، برای خداوند همین بت‌پرستا پسران و دختران قرار دادن که گفتن این فرشتگان بنات الله هم، یا عزیر یا عیسی و مانند اون فرزند خداست، لقد ولد الله و مانند اون. اینها عالمانه سخن نگفتن، سبحانه و تعالی اما یصفون. در محل بحث نفهمون سبحانه و تعالی اما یشرکون، مطلبی که مربوط به بعضی از آیات مباحث گذشته است درباره آیه 5 همین سوره مبارکه یونس که فرمود شمس را ضیا و قمر را نور و برای قمر منازلی قرار داد، لتعلم عدد السنین و الحساب، ما خلق الله ذلک الا بالحق یفسر الآیات لهم یعلمون. این یعلمون در قرآن کریم غیر از علما هستند، یعلمون علمو که به صورت فعل ذکر می شود، غیر از آن است که به صورت وصف ذکر می شود. در همون آیه 5 سوره مبارک یونس که گذشت، فبود سر تقدیر منزل منزل برای قمر آن است که شما از جریان رقم و حساب سالتون آگاه باشید. این ها که فبود لقوم یعلمون، نه یعلمون اصطلاح قرآنی که علما انما یخشى الله من عباده العلماء، به صورت فعل این کلمه علمه یعلمو به کفار، مشرکان، منافقان، محرفان، بدندیشان هم اسناد داده شد. حتی وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون تمود به این که لقد علمت ما انزل هاولا الا رب السماوات، تو برای تو ثابت شد و عالم شدی که اینها معجزه‌اند به خدای سبحان فرستاد. علمه یعلمو مثل اونایی که دین فروشی میکردن، تحریف میکردن، لقد علم و ما له فی الاخرت لمن اشتراه من خلاق، علمو یعلمو، اینها با اون علمایی که در قرآن با سبقه مد یاد شده است، اینا اصطلاحا خیلی فرق میکنند، در اونجا با خشیت است. و این گونه از علم ها که با علمه و یعلمو امثال زاله بکار میرود، احیانا نافع است و گاهی هم علم غیر نافع. خب همینایی که عالم بودن، لقد علم ما له فی ما لهم فی الاخره من خلاق، و لقد علم کسی که دین فروشی کرده، کتاب الهی را تحریف کرده، بهره ای از آخرت ندارد. این علمو یعلمو یعلمون و مانند آن غیر از اون علما است. سبحانه و تعالی اما یشرکون، والحمد لله.